بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود، یعنی که یک کلمه رو به کار ببریم و در همون یک کاربرد چند تا معنای مختلف رو اراده بکنیم. و عرض کردم که اینا حالا مقدمه است برای مطلبی که راجع به قرآن کریم و تفسیر قرآن عرض خواهیم کرد. اینا حالا مقدمه میشه برای این که مثلا اون حدیثی که امیرالمؤمنین علیه السلام یک شب تا صبح درباره با بسم الله الرحمن الرحیم و بلکه درباره نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر فرمود و بعدم به ابن عباس فرمود که اگر بخواهم بندازه 70 بار شطور کتاب درباره همین نقطه با بسم الله میگویم. اینا مقدمه میشه برای اینکه اینجور احادیث یعنی چی و امام علیه السلام چی میفرموده. آیا می شود یک کلمه در یک استعمال در یک کاربرد چند تا معنا ازش اراده بشود؟ اون چیزی که تو کفای مطرح کرده در واقع اینو میخواد بگه. آقای آخوند میخواد بگوید که دیگران یعنی مثل صاحب معالم یا میرزای قمی، دیگران مشکلی که تو این بحث می دیده اند مشکل لفظی ادبی لغویه، اما من یعنی آخوند مشکلی که اینجا می بینم مشکل عقلیه. یعنی آخوند می خواد بگوید از نظر عقلی از نظر فلسفی محال است یک لفظ در چند معنا به کار برود. صاحب معالم و میرزای قمی اینها میخوان بگویند که یک لفظ نمیشه تو چند معنا به کار برود، اما علتش اینه که این مشکل ادبی داره، مشکل ادبی هست. صاحب معالم تو ذهن شریفش این بوده ها، هر کلمه ای یک معنایی داره که اون معنا با قید وحدته، با قید انفراده، یعنی وحدت یا تنها بودن به تنهایی این جزء معنای هر کلمه ایه. مثلا وقتی میگم که منبر یعنی این شی به تنهایی، وقتی میگم فرش یعنی این شی به تنهایی، یعنی این به تنهایی جزء معنای کلمه است. اگر من فرش را درباره این فرش به کار بردم اما به تنهاییشو نگفتم، این میشه مجاز، این مجازه و مجازم خلاف اصل. یعنی استعمال لفظی که بر کل وضع شده استعمالش بکنیم در جزء، این میشه مجاز. معنای فرش این بود این شی به تنهایی. حالا اگر من کلمه فرش رو هم در این هم در اون به کار بردم به تنهایی دیگه در نظر نگرفتم. وقتی به تنهایی رو در نظر نگرفتم میشه مجاز. این نظر صاحب معالمه. میرزای قمی در قوانین، چون قوانین میدونه که در واقع قوانین مثل شرح یا حاشیه است بر کتاب معالم. موقعی که میرزای قمی معالم درس میگفته، نظرات خودش را هم مینوشته، شده کتاب قوانین. یعنی قوانین حاشیه یا شرحیه بر کتاب معالم. میرزای قمی وقتی اینجا میرسه میگوید که کلمه انفراد یا کلمه وحدت جزء معنای کلمات نیست، اما جزء وضع، نه جزء موضوع له. صاحب معالم میگفت که معنا باید تنها باشد. میرزای قمی میگه نه، معنا لازم نیست تنها باشه. فرش یعنی فرش، نه فرش تنها. فرش یعنی فرش، تنهایی هم جزء معنا نیست، اما وضع اینه. یعنی آقای وازع در حالی کلمه فرش رو بر این وضع کرده که تنهایی را در نظر گرفته. در مقام تصور و در مقام فکر و اندیشه، آقای وازع در مقامی که کلمه فرش را و معنا را به تنهایی در نظر گرفته، گفته فرش یعنی این شیء. پس هم صاحب معالم هم میرزای قمی هر دو وحدت را قبول دارند، اما میرزای قمی وحدت را تو وضع می داند و صاحب معالم وحدت را توی موضوع له. میرزای قمی اینجوری فرمودان میگه که وضع اللفظ للمعنا فی حال الانفراد. فی حال الانفراد، این فی حال جار و مجرور متعلق به وضع، ولی تو معالم میگوید که اللفظ وضع للمعنا منفردن. منفردن قید معنا میشه. این دو تا نظر. یه دیدگاه سومی هم هست، بعضیا میگویند که آقای وازع شرط کرده که هر کلمه ای در حال منفرد بودن و تنها بودن در معنا به کار برود، یعنی تنهایی نه جزء معنای کلمه است نه جزء وضع، بلکه شرط وازع. آقای وازع شرط کرده که به شرطی این کلمه فرشو به کار ببرید که یه چیزو اراده کرده باشید. این حرفا همشون معنیش اینه که یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست لغتن. جواب همشون هم یک کلمه است. وازع هیچ کجا چنین شرطی نکرده. ما که تو هیچ کتابی جایی تو تاریخی ندیدیم که وازع شرط تنهایی کرده باشه. این کلمه انفراد یا وحدت هم که صاحب معالم میگوید یا میرزای قمی میگه، اینم تو معنای کلمه نیست، به خاطر اینکه مثلا آیا کتاب لغت وقتی میخواد یه چیزی رو معنا کنه میگه فرش یعنی اون چیزی که روش میشینند تنهایی، اینجوری میگن؟ منبر اون چیزیه که روش میشینند تنهایی. هیچ کتاب لغتی حرفا رو نگفته. یعنی این که روشنه که این کلمه وحدت نه جزء معناست نه جزء وضع و نه جزء شرط وضع. پس این حرفا که صحیح نیست. بن درست، نه درسته. ببینید فرمایشتون صحیح. بحث درباره مشترک لفظی است. مشترک لفظی یعنی یک کلمه چند تو وضع داره، یک بار وضع بشه بر این معنا با قید وحدت، یک بار وضع بشه بر اون معنا با قید وحدت. وقتی قید وحدت تو همش بود، حالا یک بار شما کلمه رو تو هر دو تو معنا به کار ببرید، یعنی بدون قید وحدت، به این باطل. صاحب کفایه میخواد بفرماید که اشکال بحث اشکال عقلی است، یعنی از نظر فلسفی نمیشود. استدلال کفایه رو دیروز عرض کردم، حالا یه استدلال دیگری ذکر میکنم. بعضی از شاگردان آقای آخوند فرمودند که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا محاله. علت محال بودنش هم اینه که یک رابطه ای بین لفظ و معنا وجود دارد، رابطشون هم رابطه تبعیت توفیلی بودن، لازم و ملزوم، یه رابطه اینجوری بین لفظ و معناست. همیشه اونی که اصل کاری معناست لفظم میشه چی؟ توفیلیش. معنا هدف اصلیه، لفظم دنبال اون معنا به کار میرود. همونطوری که نمیشود در آن واحد انسان 10 لفظ رو همزمان بگوید، یه نمیشه که آدم تو یه آن تو یه لحظه هم بگه زید و عمر و بکر و تقی و نقی، این که نمیشه این کار، یعنی جدا جدا باید اینا رو گفت. اگر الفاظ متعدد در یک استعمال غیر ممکنه، معنا هم همینطور، چون گفتیم لفظ و معنا تابع هم دیگند. نمیشود در آن واحد چند تو لفظ را بگوییم، نمیشود در آن واحد چند تو معنا را اراده بکنیم. علتش هم اینه که انسان وقتی معنا را میخواد اراده بکنه، باید اراده و توجه و عنایت استقلالی به معنا داشته باشه، یعنی این معنا را ببینه و با همه خصوصیات این معنا را فکر بکنه. توجه تفصیلی به چند تو چیز در آن واحد محاله. مثلا فرض کنید آدم میخواد تفصیلی به چند نفر نگاه کنه، یعنی دقیقا به این آقا با همه خصوصیاتش نگاه کنه، به این آقا هم همینطور، به این آقا هم همینجور، این در آن واحد غیر ممکنه. ممکن است من اجمالا همه این آقایون رو یه دفعه نگاه کنم، اما این نگاه اجمالیه. اگر نگاه تفصیلی باشه، باید به یه نفر نگاه کرد، بعد که تمام شد به دیگری نگاه کنه، بعد به دیگری. پس معنا نیاز داره به توجه تفصیلی، و توجه تفصیلی به چند چیز در آن واحد محاله. شاهدش هم همون لفظه. چجور لفظ را نمیشود چند تو لفظ رو تو آن واحد به کار برد، چند تو معنا هم نمیشود. بله؟ نه، استعمال در مقام استعمال وقتی میخواد معنا رو در نظر بگیره که لفظ رو توی این معنا به کار ببره، چند تو معنا رو نمیتونه اراده کنه. نه، این محال عقلی دیگه. نمیشه دیگه همین، ولذا میگیم که محال است استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. این فرمایش بعضی از بزرگواران. و اما جوابش، ببینید قبلا گفته بودم بحث ما درباره قرآن کریمه یا روایات، میخواییم ببینیم که تو قرآن میشود یک لفظ رو در چند معنا به کار ببرد یا نه. حالا اول یه مثال عرفی عرض بکنم، میخوام جواب این حرف رو بگویم. بله، حالا این جوکم بگم که حالا چون ایام میلاد طوری نیست، شنیدید که میگن یک کسی رفت ذریح امام رضا علیه السلام رو گرفته بود و میگفت که امام رضا 100 تومن گم کردم یالا بده. همینجور که داشت میگفت 100 تومن گم کردم یالا بده، دید بغل دستی داره میگه که ای امام رضا 20 تومن گم کردم یالا بده. این دست که جیب خودش 20 تومن در آورد داد به این، گفت تو بگی برو حواس امام رضا رو پرت نکن. خب این کجاش خنده داشت؟ این میگه خنده داشت، این خوی این گفت که حواس امام رضا رو پرت نکن دیگه، تو 20 تومن تو بگی برو تا 100 تومن منو بده. این خندش مال اینه که این فکر کرده امام رضا سلام الله علیه مثل من و شماست، من اگر حواسم به این آقاست که داره اشکال میکنه یکی دیگه حرف بزنه دیگه نمیشنوم، حواس من پرت میشه. این خیال کرده امام رضا این طوریه. معصومین علیهم السلام مظهر اسم یا من لا یشغله شأنون ان شأنن هستند. کسی که لا یشغله شأنون ان شأنن، در آن واحد میتونه تمام توجهش به این باشه تمام توجهش هم به اون باشه. و اتفاقا این کماله که امیرالمومنین علیه السلام تو رکوع تمام توجهش به خدا بود و تمام توجهش به فقیرم بود. این بالاتر از اینه که تو سجده تمام توجهش فقط به خداست، تیر از پا در آوردن و توجه ندارد، رکوع بالاتره تا این سجود. پس اولا معصومین علیهم السلام و قرآن کریم، اینا که هیچ اشکالی نداره ما بگوییم در آن واحد توجهشون به چند تا معناست، توجه هم توجه تفصیلی نه توجه اجمالی. این اولا. و گفتم موضوع بحث میخواییم قرآن را بگوییم. ثانیاً این تشبیهی که ذکر شد، گفت که همون جور که نمیشه چند تا لفظ رو در آن واحد بگویید به کار ببرید، چند تا معنا را هم نمیشود. این جوابش اینه که نه، اتفاقا میشه چند تا لفظ رو در آن واحد به کار برد. اگر یک کسی 10 تا اسم حسن، حسین، تقی، نقی، عباس، علی، اینا رو بنویسه روی کاغذ 10 تا اسم، بعد تو یک توجه تو یک استعمال میگه این اسم ها را گذاشتم برای این آقا، این 10 تا اسمو برای این آقا وضع کردم، یعنی الان در یک استعمال در یک کاربرد 10 تا لفظ را تفصیلا همه رو به کار برده. پس لفظم می شود در آن واحد چند تا لفظ رو توی یک استعمال به کار برد، چند تا معنا هم می شود. بله، حالا اونم جواب اصلی به این حرفم اینه، کل این استدلال مبتنی بر این بود که بگوییم لفظ تابع معناست، لفظ توفیل معناست، و وقتی که لفظ واحده معنا هم باید واحد باشد. کل این استدلال بر این مبتنیه. جوابشم اینه که چه دلیلی داری بر اینکه لفظ تو فعل معناست؟ این صرف یک ادعاست که بگوید لفظ تابع معناست. شاید کسی بگه لفظ تابع معنا نیست، لفظ خودش مستقله. همون جور که معنا اصالت دارد و استقلال دارد، لفظم همینطوره. شعرا، ادبا، اینایی که نمیدونم دکلمه میخونند، اینایی که مثلا فرض کنید کارشون بازی با الفاظه، اینا لفظ براشون مهم است همون جور که معنا مهمه و لفظ تابع معنا نیست، خودش مستقله. هست دیگه. اینه که بازی با کلمات مون، اصلا دیوان های شعر همشون همین جوره. صلی الله علیه.